نگو. آره
خب قرار نیست
بعد دیگه مرغم بگیریم اونجا،
قرار نیست آپارتمان نشین و مرغ و خروس پرورش بدن. روستایی های عزیز ما متاسفانه، ما میگم همه اردوهایی که یه موقع میریم، روستایی ها خونه هاشون رو دیگه عین تهرونی ها کردن، یعنی هیچکی دیگه مرغ و خروس و اینا نگه نمیداره. مردم روستا باید زحمت بکشن حداقل برای مصرف خودشون. حالا یه روستایی چرا باید مثل یه تهرونی مرغ سنتی بخوره، تخم مرغ سنتی بخوره، بعد خدا نکرده کرونا بگیره؟
دکتر میگم پاشو جمع کن بریم روستا. شما اهل روستایین واقعا؟
بله من دعاتی هم، افتخارم.
نه خواهش میکنم، منم که بچه کاشونم، پاشو همین الان بریم کاشون.
ما که الان دهکده سلام نه اصلا روستا هم اکثرا دیگه.
آره خب خیلی هم عالی، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، اینجا بسته پیشنهادیه. خب ما از شما سوال پرسیدیم، چقدر این آهنگ غمگینه. ما از شما سوال پرسیدیم که اگه بخواین پایان کرونا رو جشن بگیرید، دوست دارید در کنار چه کسی این جشن رو بگیرید؟ 3881 سامانه پیامکی ماست و شماره تماس ما 2265-2104 برای اینکه تماس بگیرید و ما صدای زیبای شما رو بشنوید. خب آقا جلیل از زابل گفتن که من در کنار پدر و مادرم این کارو میکنم. یه دوست عزیز دیگه این پیام داده گفته که من در کنار همه کسایی که تو این مدت ندیدمشون جشن پایان کرونا رو خواهم گرفت.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از این برنامه بسیار زیبا و آموزنده، مخصوصا جناب دکتر. من اگر کرونا تمام بشه قطعا یکی از خواهران عزیزم در قم هستن، برنامه‌ریزی میکنم به اتفاق خانواده میرم قم و در کنار خواهرم، بچه‌هاشون و خانواده خانم چراغی که از دوستان و رفقای خانوادگی ما هستن، ان شاءالله جشن رو اونجا بگیریم و امیدوارم که به زودی این اتفاق صورت بگیره. با تشکر. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
اما خانم زهره گفتن که من میرم با تمام پرستاران بیمارستان تربت حیدری جشن میگیرم. احتمالاً منظورش اهالی کسایی هستن که تو شهر تربت حیدریه مشغول به کار هستن، که خدا قوت میگیم به اون دوستان. اما یه دوست از دیگه پیام داده، خیلی هم پیامشون غم پر از غمه، گفتن که سلام، خدا رحمت کنه، پدرم به رحمت خدا رفتن، واقعا خدا رحمتشون کنه. دلم میخواد جشن پایان کرونا رو در آغوش مادرم که 9 ماه تو قرنطینه هست و زیارتش نکردم، فقط هر روز صبح چون که منزلش توی روستاست و 40 کیلومتر فاصله داریم، با تماس تلفنی با هم دیگه احوال پرسی میکنیم. خدا حفظ کنه مادر عزیز شما رو.
تشکر از صحبت‌های آموزنده جناب دکتر اکبری که خودم یکی از مراجعانشون بودم و خیلی هم تو کارشون موفق هستن. میخوام بگم که به نظرم اگر بشه در یک تالار مجهز همه فامیلی که تو این چند ماه ندیدیم دور هم جمع بشیم، میوه شیرینی شام بخوریم و چند تا موسیقی شاد هم بشنویم، کلی بهمون خوش می‌گذره و پایان کرونا رو هم جشن می‌گیریم. تشکر می‌کنم. ملیحه چراغی هستم از قم. شاد و پیروز باشید.
بله پرمک زیاد اومده. آقای مشتبه گودرزی گفته که دوست دارم پیش پدر بزرگ و دوتا مادر بزرگان باشم، احتمالا یکی از پدر بزرگاشون از میان ما رفتن، خدا رحمتشون کنه. قاسم فقیه از ساری گفته کنار مادر و برادر و خواهرم دیگه. خلاصه خیلی از عزیزاشون اسم بردن. آقای عباس‌علی کارگرم پیام داده و کلی دوست عزیز دیگه. آقا تو رو خدا این داستان تالار و اینا رو دیگه نیارین وسط. یعنی من یاد تالار و تالار بازی میفتم، با وجود این همه ضرر که این دوستان کردن یه جوری میشم. خلاصه بخشی رو باید بشنیم یا بریم سراغ گفتگومون؟ خب بریم بخشی رو با هم دیگه بشنیم. همراه شما خواهیم بود با ادامه بسته پیش دادی.
این بسته را ما به شما پیشنهاد میکنیم.
دست بزن تا گل و نهر بزن ماش بزن و ماش بزن تا نبوشی جاش نفن شلمه کفه دست بزن تا گل و نهر بزن.
کرونا شوخی نیست، حرف و خیال و محال هم نیست. بسته پیشنهادی.
خب خیلی ممنونم که همراه ما هستید، اینجا شرکت رادیوی جوانه و شما شنونده بسته پیشنهادی هستید. اما آقای دکتر حسن اکبری در کنار من هست، توصیه خیلی خوبی داشتن. آقای دکتر ما تقریبا 7-8 دقیقه دیگه فرصت داریم که در اختیار شما قرار بدیم. راستی کتاباتون هم بهتون باشه که معرفی بکنم حتما.
عرض کنم که بازی خدا قوت خدمت همه شنونده.
آقا خسته نمیشن.
خدا قوت.
آها خدا قوت. به این بزم مروت.
خدا قوت. انرژی مثبته و باید یاد بگیریم همون به جای خسته نباشیم
بگیم خدا با. آفرین. این مسئله روانشناسی،
این اثر روانی داره. اما ادامه بحث رو من خدمتتون بگم دیگه، فکر کنم آخرین قسمتمون هستش. ببینید یه نکته خیلی مهم که خیلی هم هزینه ای نداره، باز یه کار فرهنگیه، من از عزیزان اساتید خیلی خوبم در وزارت بهداشت هم خواهش میکنم در این زمینه کمی به هر حال با دیده اغماز و با یه مقداری پژوهشی تر برخورد بشه راجب نمکه. ببینید نمک الان در دنیا، نمک ایران رو سینا جان من یه چیز رو حالا اگه شد برات میفرستم توی این فضای مجازی ایرانی که اونم این هستش که یه نمک 60 گرمی ایران در کشور فرانسه به قیمت 4 یورو داره فروش میده. الان 4 یورو چقدر میشه؟
میشه تقریبا
نزدیک 100 تومن.
بیشتر. بله.
پس من شما... اطلاعاتم قدیمیه.
خیلی.
چون خیلی تو بازار این جور نیستیم ما دیگه.
آره.
ولی حالا من میگم مثلا 100 تومن 60 گرم نمک ایران، نمک ارگانیک ایران که بیش از 80 عنصر برای دفاع ایمنی بدن داره، توی کشور فرانسه داره حدود 100 هزار تومان 4 یورو فروش میده.
به صورت همون پودرشه یا نه همون
پودر سنگ نمک، یا به صورت کریستال هست یا به صورت همجوری درشت هست، همه رقمش هست. میخوام اینو خدمت شما بگم که ولی متاسفانه در کشور ما استفاده از این نمک، البته من همینجا بگم باید معادنی که عاری از هر گونه عرض کنم خدمتتون که آلودگی باشه، آلودگی سرب نداشته باشه، آلودگی آرسنیک نداشته، اینا هم ما آزمایشگاه هایی داریم. الان ما همون نمک که ما خودمون تو دهکده مثلا سلامت توصیه میکنیم دوبار دادیم، آنالیز شده، یودش کافیه. عرض کنم خدمت شما که منیزیوم، کلسیوم، عرض کنم خدمتتون که پتاسیم، همه اینا به اندازه‌ای که سلول های ایمنی ما نیاز داره، خب این نمک الان در اختیار مردم ما هست. چرا دیگران کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن، بعد ما باید نمک تصفیه شده 99.8% استفاده کنیم که اصلا این خودش عامل فشارخونه. جالبه الان من به مریضای فشارخونی نمک ارگانیک ایرانی رو میدم، فشارشون نه تنها بالا نمیره بلکه درمان میشه.
یعنی اینجا نمک به کارشون میاد.
بله. چرا؟ برای اینکه ببینید نمک خالص که شما میخورین هم سدیم هم کلور هر دوشون خاصیت سمی دارن برای سلولا. خداوند متعال برای اینکه این دوتا کارشون انجام بدن ولی سمی هم نباشه، یعنی آسیبی هم اصطلاح ما پاتولوژیست ها میگیم سلینجری ایجاد نکنن، یه غلافی درست کرده که این شمشیر وارد اون غلاف میشه، هر موقع لازمه کارش انجام میده دوباره برمیگرده. اون غلافه چیه؟ کلسیم، پتاسیم، منیزیم، یود، زینک یا همون روی هستش. این غلافی که از این 80 تا عنصر اون دوتا رو چکار میکنن؟ محافظت میکنن.
حالا ما میایم اینا رو میگیریم از نمک، میگیم تصفیه شده.
حتی بعضیا معتقدن که این کار استعمار بوده، برای اینکه داروشو بفروشه اومده نمک ارگانیک. ما ایرانی ها خیلی از کشور پیشرفته دنیا الان دارن از نمک ارگانیک استفاده میکنن. پس علیکم به نمک ارگانیک.
طبیعی.
آره و نمک طبیعی. نکته بعدی همینم بگم بعضی از طب سنتی ها خیلی رو نمک دریا صحبت کردن. نمک دریا جناب عقیلی در کتاب مخزن الادویه میگه نمک دریا ردیه، یعنی نمک دریا اگه خوبی های داره ولی تایید نشده زیاد. نمک دریا موقعیه که نمک سنگ پیدا نشه، نمک اندرونی بهترین نمک معرفی شده،
همون نمک طبیعی،
نمک سنگ. آره، و نمک سنگی که باز تکرار میکنم عاری از هر گونه آلودگی باشه. پس اگه میخواید سیستم ایمنیتون قوی باشه در مقابل ویروس کرونا بهتون مقاومت بکنه، حتما حتما از نمک ارگانیک ایرانی استفاده کنید. جالبه بگم که یکی از بهترین نمک های دنیا که حتی از نمک هیمالیان بهتره نمک ایرانی خودمونه. پس بنابراین مسئولین عزیز که صدای منو میشنوند، به داد سیستم ایمنی مردم برسیم با نمک طبیعی. و اینو من خواهش می‌کنم کار تحقیقاتی بشه. ما که الان من نزدیک 20 ساله دارم کار میکنم، خودم هم روزی تقریبا بین 1/4 تا نصف نمکتون نمک رو دارم میخورم. و هیچ موقع
فشار خونم
نگرفتم.
چرا؟ چون طبیعیه.
بله، و مریضای منم دارن استفاده میکنن. اینو میتونید در واقع به صورت یک کار آماری یا کار پژوهشی انجام بشه.
خب
نکته بعدی روغن هاست، چون 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم من سری میرم. روغن ها منم باید روغن های ارگانیک استفاده شه. متاسفانه تبلیغات خیلی زیادی رو روغن های صنعتی داره میشه و این مردم رو گول میزنه. روغنی که مورد تایید طب سنتی هست، تا 50 سالگی سینا جان، ما تا 50 سالگی روز و شب میتونیم از روغنهای حیوانی استفاده بکنیم. 50 سالگی رو اگر رد کردیم شب روغن حیوانی ممنوعه. یعنی باید از روغن ارده کنجد و روغن زیتون به جای روغن حیوانی اونایی که 50 سال به بالا هستن استفاده کنن. ولی شما که جوان هستی، منم اگه شبا رو حساب نکنی حدود 50 خورده سالم میشه، ما میتونیم از روغن حیوانی صبح شب استفاده کنیم.
بدون شبا 50 سالتونه.
آره، بدون شبا دیگه حساب نمیشه. نه
آقا، ما هم دیگه پیر شدیم.
25 سالمون، ببخشید.
آره 25 سال.
25 سالمون.
خب دیگه چی آقای دکتر؟
بعد نکته بعدی میریم برای چاشنی ها. ببینید الان چاشنی هایی که مطرح شده، ما زردچوبه رو برای یکی از عوامل تقویت سیستم ایمنی زردچوبه است. ما به جای این رب که الان خیلی هم رو تبلیغات خیلی زیاده روش، میدونیم که رب باعث پوکی استخوان میشه. رب گوجه رو دارم میگم. چرا؟ چون خون اسیدی میکنه. خون که اسیدی شد، کلسیوم از استخون جدا میشه. کتاب فیزیولوژی گایتون تو غذاها تا 70-80 سال پیش ربی در کار نبود.
گوجه میزدن؟
نه، زردچوبه و پیاز و زعفران، اینا آشپزا با اینا غذا رو رنگشو قشنگ میکردن، نه با یک. و رنگای طبیعی هم داریم، مثلا شما از رب به، و اگه میخواین طعم بدیم به غذا، از رب به انار، رب به بر، رب به سیب، رب به آلو، از اینا استفاده میشد. میدونین قدیما به جای سیب زمینی تو غذا به میریختن و سیب میریختن.
آقا قربونت برم، الان به میدون چه کیلو چند دلار
خیلی گرونه دیگه. ولی خب خیلی
کیلو 20 تومن سیب زمینی 4 تومن.
خب ولی سیستم ایمنی کار میکنه که شما دیگه کرونا نمیگیری.
بعد سیب زمینی سرخ کرده چیکار کنیم؟ نمیتونیم به سرخ کرده بخوریم که.
اگر سیب زمینی رو با روغن حیوانی یا با روغن ارده کنجد یا با روغن زیتون بتونید آماده بکنید، هیچ اشکال نداره. سیب زمینی با یه مقداری زعفران و عرض کنم خدمتتون که زردچوبه، میتونید حتی برای بچه‌هاتون چیپس هم درست کنید، منتها روغنش روغن خوبی باشه.
اصلا من یه چیز عجیب بگم آقای دکتر، میدونید که گوجه طول عمری نداره؟ یعنی من نمیدونم حالا دقیق نمیدونم.
100 سال.
آره اصلا قدیم میگن قیمه بیسش اساسش گوجه بوده، که قیمه هم یه غذای جدیدی. یعنی ما قیمه پلو اینا قدیم مثلا 500 سال پیش قیمه پلو اینا نداشتیم، چون اساسش چی بوده؟ گوجه بوده.
حالا من اینو خدمتتون بگم که گوجه فرنگی در خود انگلستان به مدت 100 سال میدونن که انگلیسی ها مقاومت کردن که گوجه نیاد تو کشورشون. میدونن که اصل
مال خودشون هم هست،
مال آمریکای جنوبیه. بعدا اسپانیایی ها از اونجا آوردن تو اروپا. و بعد زمانم اگه به من بگید که من جمعش کنم. نکته بعدی دمنوش ها هستش. اگه دمنوش های
خیلی، فقط سریع آقای دکتر،
خیلی سریع میگم، دمنوش های ایرانی مثل بادرنج بویه، نعنا، پونه، آویشن، زنجبیل، دارچین و اینها اگر جایگزین چای سبز و چای سیاه هم بشه، ان شاء الله سیستم ایمنی شما مچ کرونا رو میخوابونه.
ان شاء الله. این دو تا کتاب هم آقای دکتر برای من آوردن. تازه این بخشی از کتابی هست که ایشون به چاپ رسوندن، مثلث سلامت 1 و 2، که خب خیلی هم کتابای معروفیه. کسایی که حالا اهل بله کتاب کرونا هم دارن، حالا کسایی که علاقمند هستن به قصه های طب سنتی ایرانی میتونن کتابای مثلث سلامت آقای دکتر حسن اکبری رو تهیه بکنن. من سوالا رو الان بپرسم. آها بریم بخشو با هم دیگه بشنویم. بله، گفتن که سلام، با پدر و مادرم میرم کنار مزار سردار دلها شهید سلیمانی و اونجا جشن پایان کرونا رو خواهیم گرفت. آقا سید حبیب از قائم شهر این پیام رو برای من فرستادن. خب آقای دکتر ما تقریبا 30 ثانیه فرصت داریم، گفتن که دستور شربت جلاب اگه میشه بفرمایید.
در واقع سریع بگم خدمتون دیگه، پایه اصلیش در واقع گل محمدی هستش،
هم گلاب دیگه.
بله دیگه.
خب دیگه چیکار کنیم؟
و این رو شما میتونین مثل سکنجبین که درست میکنیم، منتها حتما در کنارش در واقع گل محمدی باشه که پایه این هست.
خب خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسن اکبری در کنار من بودن. اما شما شنوندگان محترم خیلی ممنونم که همراه ما بودین. من واقعا نمیدونم فردا شب برنامه داریم یا نه، ولی امیدوارم این اتفاق بیفته و باز هم همراه شما باشیم با بسته پیشنهادی رادیو جوان. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار.
وقت بخیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. دعوت میکنم در این فرصت برنامه نبض رو بشنوید.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب و دوست داشتنی رادیو جوان، حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوانه. در برنامه نبض میپردازیم به بررسی مسائل پزشکی، به خصوص در این ایام جنبه‌های مختلف بیماری کرونا رو بررسی می‌کنیم. همکار خوب من ناصر یوسفیان گزارشی رو آماده کرده، با هم بشنویم.
آدم احساس خطر بیشتری
کنون از بدن درد شروع شد، بدن درد و شکم درد.
کرونا رو جدی نمیگرفتم، خیلی پشیمانم، واقعا ارزش اینجا اومدن رو نداره.
گفتن که بچه‌ها نمیگیرن، کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن، که اشتباه بود.
کماکان مثل سابق اذانه عروسینه بولا رو برگزاری نه. خب بولا باعث بدتر شدن وضعیت اون بود.
واقعا کاد درمان خسته شدم و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو تو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناک‌تر از آنی است که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر
هم به حقوق دیگران احترام میدارم، هم برای سلامتی خودم.
چه شعور اجتماعی، من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن ترن.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مصون دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنن،
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما باید باشه.
بنده همه اگر جونش دو نفر سه نفر بیان دور بر من حتما ماسک میزنم.
به نام خدا. با سلام، دکتر آمیتی فرمیزانی هستم، استاد بیماری های عفونی، مدیر گروه تحقیقات بالینی این سپاسور ایران و دبیر انجمن متخصصین عفونی. مواردی بود که شنوندگان از این سوال کرده بودن در خصوص قرنطینه خانگی و هم خود مراقبتی، یه چند تا نکته هست که حالا شاید کمتر از داروها و درمانهایی که بیمار دریافت میکنه به اصطلاح اهمیتشون کمتر نباشه. ببینید، بیمار رو ما معمولا در یه اتاقی قرار میدیم، تماسمون رو با بیمار کم میکنیم و ترجیح میدیم که فقط یک فرد با بیمار در تماس باشه، کل اعضای خانواده در تماس با بیمار نباشن، مواجهه قرار نگیرن، و معمولا فرد جوانتر و سالمتری که بیماری زمینه‌ای هم نداشته باشه ترجیح هم برای این کار انتخاب میشه تا بخواد به بیمار اون به اصطلاح کمک ها و به اون درمان ها و داروهایی که باید بهشون بده اون مراقبت رو از بیمار داشته باشه. ولی یه نکته که برای بیمار هم، یعنی از جانب بیمار هم به این بیماری نگاه کنید، بیمار در یک اتاق و با توجه به هوای سردی هم که الان هستش، ویروس داخل اتاق بیمار مقدارش خیلی بالاست، ما باید اجازه بدیم هوای اتاق بیمار هم تهویه بشه. حالا اگر هوا گرم بود که مناسب بود که راحت میتونستیم پنجرهش رو باز بذاریم، در اتاق بیمار بسته برای اینکه وارد هوای داخل خونه نشه، ولی پنجرهش باز باشه که یه تهویه برقرار باشه. ولی الان که هوا خیلی سرده، باید بتونیم یه همچین شرایطی هم برای بیمار فراهم کنیم که یه 5 دقیقه از اتاقش خارج بشه، پنجره رو به طور کامل باز کنیم که یه هوای تازه که بدون ویروس وارد اتاق بیمار شه، که مکرر ویروس خودش رو استنشاق نکنه. قطعا لازمه در این 5 دقیقه که بیمار از اتاقش میاد بیرون، حالا اگه بالکن داشته باشیم و بیمار این امکان داشته باشه، یه 5 دقیقه از هوای تازه بتونه استفاده کنه که بهتر، اما با توجه به برودت هوا بیمار میتونه در یه اتاقی قرار بگیره که آره بقیه هم از ماسک استفاده کنن، فاصله رو رعایت کنن. این 5 دقیقه بیمار اجازه بدن که حتی اگه زمان کوتاهی هست تهویه در اتاق بیمار هم برقرار بشه. بقیه اتاقایی که در منظرم هست بتونن حداقل روزی 3 بار 4 بار این تهویه رو برقرار کنن، که این تهویه منظور اینه که هوا جریان داشته باشه، یعنی در و پنجره باز چه 5 دقیقه 10 دقیقه چند بار داری و این کار رو تکرار کنی که اون ویروس رو به اصطلاح پارتیکل رو از اتاق خارج شه، هوای تمیز وارد اتاق بیاد که بتونید هوای تمیز رو هم به اصطلاح استنشاق کنید، که این هم تاکید میکنم اهمیتش اصلا کمتر از اون قضیه داروها و درمانهایی که ما برای بیمار به اصطلاح فراهم میکنیم نیستش. یکی از مسئله استرس بیماره. در این دوره فردی که در خب قراره در یه قرنطینه قرار بگیره تو اتاقش و با کسی در تماس، خیلی از نظر روحی تحت فشاره. سعی کنه که در این دوران ارتباطش رو با خانواده، حالا با تماس تلفنی با دوستان برقرار کنه، که از نظر روحی هم هر چی تو این بیماری ما استرس کمتری داشته باشیم، نگرانی کمتری داشته باشیم، به نفع افراده. حتی ترجیحاً فردی که بیماره خیلی اطلاعات کرونا رو تعقیب نکنه و هی سعی نکنه که در جریان مثلا تعداد افرادی که مبتلا شدن یا تلفات بیماری قرار بگیره، سعی کنه که یک محیط با کم استرس رو برای فرد خودش مهیا کنه، ارتباطش رو حداقل تلفنی با دوستان و خانواده حفظ کنه، که انشالله بیماری رو بهتر و با نتایج بهتری به سلامت بتونه بگذرونه. متشکرم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان. همراهان خوب رادیو جوان، شما میتونید برنامه نبض و سایر برنامه‌های رادیویی جوان رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا با کیفیت بسیار بالا بشنوید.
هوا تو دارم.
توی شرایط فوق‌العاده،
توی این روزای تعطیل،
هوا تو دارم.
پویش هوا تو دارم. دوست عزیز،
همسایه،
هموطن،
هوا تو دارم.
هشتگ رادیو جوان، هشتگ هوا تو دارم.
کاری از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
هشتگ هوا تو دارم. پویش هوا تو دارم.
حالا که بیشتر خونه هستیم،
هوا تو دارم. هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
پویش
هوا تو دارم.
موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هشتگ هوا تو دارم. هشتگ رادیو جوان.
هوا تو دارم،
هوا تو دارم،
هوا تو دارم.
نمه نمه بارون زده، ضربان قلبم کنار تو روی صده.
با ما همراه باشید، باشید با
هشتگ رادیو جوان. هوا تو دارم،
هشتگ
هوا تو دارم.
توفیقی دستا تا در خدمت جناب آقای مرتضی ایزدی باشیم. جناب دکتر متخصص بیماری عفونی و ایمنولوژی و استاد محترم دانشگاه هستند. بیمارتون الان چه مشکلی دارن مراجعه کردن؟
بیمارم از جانبازان دوران دفاع مقدس هستن، در اونجا دچار انفجار شدن.
یعنی در کنارشون انفجاری صورت گرفته؟
فشارهای انفجاری و تروما و اینا به فرد استرس بسیار بالایی رو ایجاد میکنه و میتونه اختلالاتی در وضعیت روحی و روانی فرد و حتی عملکرد فرد ایجاد بکنه. چرا حالا این با اوزور مرتبطش میکنم؟ به این دلیل هستش که ما حدود 2 سال پیش به یک فرضیه‌ای رسیدیم که با توجه به اینکه ضربات کوبه‌ای از جمله انفجارات میتوانند به نوعی روی سلول آسیب‌های سلولی نقش داشته باشند و این یه چیز ثابت شده هستش و از طرفی که احتمالاً چون که اوزون موجب تثبیت سلول و یا بازسازی سلول میشه، گفتیم که احتمال داره که بتونیم با اوزون توی بحث PTSD ما بتونیم موثر واقع بشیم. این منجر به یه طرح تحقیقاتی بسیار بزرگ در دانشگاه بقیت الله با همکاری دانشگاه شهید بهشتی شد و ما اومدیم به صورت آزمایشگاهی تو فرم‌های آزمایشگاهی ضربات کوبه‌ای رو ایجاد کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که با روش اوزون تراپی تا 5 برابر پاسخ به درمان‌های رایج در PTSD بهتر میشه و کیس ما تحت اوزون تراپی قرار گرفته شانس PTSD به 1/5 به دنبال حرکات کوبه‌ای در مقایسه با گروه کنترل قرار میگیم و این یک پیشفرض شد که ما میتونیم با توجه که ما سیفتی و سلامتی اوزون تراپی رو تونستیم به لطف خدا ثابت بکنیم و اون رو در یه مجله بین‌المللی چاپ بکنیم و حتی قبلن هم همکارای ما در کشور اروپایی کار کردن، ما به روش دیگه اومدیم ثابت کردیم که این روش سیفتی و اینه که تونستیم با همکارای مثلا روان پزشکم تو در فاز اول بیماره که واقعا مقاوم به درمان های معمول بودن و اینا رو الان گرفتیم و میتونیم تحت اوزون تراپی قرار بدیم و مثلا کمکی بشه به درمان اینها. حالا گفتم درمانشون ما قطعا اصلا نمی کنیم، تحت نظر روان پزشک درمانش ادامه داره، اما اوزون تراپی ما به درمان ها اضافه میکنیم.
خب الان قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم بیمار میگفتن که دید چشمشون کم شده، صدای صوت تو گوششون همچنان هست و مشکلات عمومی این گونه رو دارن، برای درمان اون بیماری ها چه کار خاصی میشه انجام دادن؟
خب ما توی مواقع اول باید علل ارگانیک رو رد کنیم. مثلا فرضا ممکن فردی که دید چشمش کم شده یه علت خاصی داشته باشه، مثلا یه مشکل مثلا عروقی چش داشته، یک مشکل قرنیه داشته باشه، مشکل شبکیه داشته باشه، ممکن است مرتبط به اون قضیه انفجار داشته. در این حال میتواند مثلا فرضا مسائلی که در شبکیه داشته ممکن منجر اصلا با خود مثلا خود اون ضربات باشه یا مثلا مناطق خاصی از مغز قرار که با شبکه بینایی مرتبط هستن که به دنبال انفجار ممکن تحت تاثیر قرار گرفته باشه و میتونه این جدای از اون بحث باشه. پس اولین کاری که میکنیم باید مطمئن شیم که این یک علت ارگانیک و متفاوت از اون قضیه نداشته. بعد انشالله اگه اینها رد شد میتونیم با همین روش ببینیم چه مقدار اینا کارایی و عملکرد خودشونو به سمت مطلوب و نرمال بودن انشالله تعیین کنم.
اون چیزی که حالا من دریافت کردم بر صحبت های جناب علی اینه که به فرد مثلا اگر انفجارهایی به علت گاز باشه، حالا فقط نه که ممکنه توی منطقه جنگی باشه، تصادفهای شدید باشه، حالا شرایط ایجاد میشه که اون فشار هوا و صدای غیر طبیعی که ایجاد میشه اثرات منفی روی بیمار میگذاره، با اوزونتراپی میشه کاری کرد برای بیمار.
نگو ما این اومدیم ثابت کردیم که دمیج و یا آسیب سلولی اگه به صورت محدود باشه میشه با اوزونتراپی به صورت بازسازی برگشت سلول وزد اول و مقدار زیاد اینو ترمیمش کرد و این یه چیزی که ثابت کردیم و الان مقالاتش هم چاپ کردیم.
ممنونم جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، متخصص بیماری عفونی ایمنولوژی و استاد محترم دانشگاه.
خیلی ازتون ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه نبض. سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدار.